یکشنبه 22 خرداد 1401، نشست 23 فقه هنر، غنا و موسیقی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز درسی جلسه قبل رسیدیم به این که عمده دلیل حرمت غنا و موسیقی، البته بیشتر غنا، روایات، وگرنه از عقل و اجماع و قرآن نمیتوان استفاده کرد. خیلی هنوز حرف داریم، حالا چقدر امروز بتونیم بپردازیم بهش، دوستم دارم در جلسه امروز که قاعدتا آخرین جلسمون هست، البته حالا نسبت به هفته آینده بعدن باید تصمیم گیری بشه، با مدرسه هماهنگ باشید، روی این فرض که حالا آخرین جلسمون باشه، باید یه جوری بحثو به نتیجه برسونیم. ببینید، درس خارج میگن درس یاد گرفتن روش هاست که آدم چجوری روش ها رو بگیره، مخصوصا مسائلی که مثل غنا الا ماشاءالله روایات داره و متنوع. خیلی مهمه آقایان که انسان بتونه این روایات رو به یه جایی برسونه، مدیریت کنه، یعنی دستبندی کنه، یه دستبندی معقول. حالا وقتی که عرض میکنی متوجه میشه چی میخوام بگیم. علی ای حال، ببینید، اگر قرار شد که عمده ادله ما روایات باشه، روایات تنسیقها، تنظیمها، تجمیعها فی طوائفه، در چند طایفه تجمیع میشه. اولین طایفه خواستید عنوان بزنید، حالا احیانا سوالم شد جواب بدید، ما ورده فی تفسیر الآیات الماضیه، روایاتی که ذیل آیات، چند تا آیه داشتیم؟ 5 تا دیگه، آیات ماضی، مثلا قول زور یا لهو الحدیث یا خود زور یا لغو یا اون روایت ان السمع والبصر ذیل اون آیه، اینا رو تطبیق میداد بر چی؟ بر غنا. حالا خواستید بخشیشو یادداشت کنید، همون ابواب ما یکتسب به جلد 17 باب 99، اول من صفحه بگم بعد چند تا روایتم آدرس میدم، از صفحه 303 تا 311 حدیث باب 99، حدیث 2 8 9 20 24 26 6 7 11 16 25 3 5 19، همینطور دیگه. حال چند تا نقطه بزنم، اینا احادی هستن، احادیثی هستن که جز طایفه اول میگیرن. خب نتیجه میگیریم، اگر رفتن ذیل آیات، باید دلالت آیات بر حرمت اون چه که در آیه اومده تمام باشه، و الا اگر دلالت آیه بر حرمت اونی که تو آیه اومده، مثلا قول زور یا لهو الحدیث، اگر آیه دلالت بر حرمت اون نهاد نکنه، روایتی هم که ذیل اون آیه آمده دلالت بر حرمت نمیکنه. البته ما باشیم و انصافمون، بله برخی از این آیات دلالت بر حرمت میکنه. وقتی قرآن میگه اجتنبوا قول الزور، وقتی میفهمد که ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم، بعد میگه لهم عذاب، چی بود؟ مهین بود؟ عظیم بود؟ چی بود آقا؟ لهم مهین، حالا مهم نیست که، بالاخره داله بر حرمته. فقط میمونه کدام نکته، کدام نکته؟ بگید دو نکته. یکی بحث معارض نداشته باشیم، چون اگر معارض داشته باشیم برخی روایات دلالت بر حلیت و حرمت بکنه، بحث تعارض میشه. دوم چیزی که تو کار ما جدید بود این بود که این آیات با کمک روایات دلالت بر حرمت قنا میکنه، اما نه قنا به ما هو قنا، یا تو میاد تفسیر دو سویه اینه. این آقایان طایفه اول، طایفه اول خواستم خلاصش بنویسید، این روایات دلالت بر حرمت قنا به ما هو قنا با اون تعریف مشهور قنا نمی کنه. بله اگر ما قنا رو به نمیدونم صوت مناسب مجالس لهو و لعب و صوت زمان بنی امیه و بنی عباس معنا کنیم، چرا؟ اما ببینید وقتی من میگم قنا به ما هو قنا، یعنی همون صوت مرجعان فیه به قول آقایون مطرب. خب این طایفه اول، الان دیدید ما با این کار یک طبقه بندی کردیم و یه لاینی رو، یه باکسی رو دادیم به این روایات. دو چیه؟ من نوشتم ما یدل به وجهن علا ذم الغنا به تعابیر مختلفه. اگر بخواید فرقشو با طایفه اول دقیق متوجه بشید، اینا دیگه ذیل آیه ای نیست. خب اینم من بخششو بهتون بگم، همون باب 99 حدیث 1, 10, 13, 15, 22, 23, 24, 28، همچنین باب 101 حدیث 4، باب 16 حدیث 2، و چند تا نقطه بذارید. اینا آقایون درش حدیث معتبر هست سندن، حدیث نامعتبرم هست. تکرار میکنم، ذیل آیه نیست که محدودیت آیه در اینا اشراف بشه. میخواد یه حدیث دو حدیث رو بخونیم. ببینید یه حدیث اینه، معتبره یونس، میگه سألت الخراسانی علیه السلام عن القنا. امام رضا ازشون سوال کردم راجع به قنا و قلتو، یونس میگه خدمت آقا عرض کردم، ان العباسی زعم انک ترخص فی القنا. حالا یه کسی بوده عباسی، فکر کنم از بن العباس بوده، لوطی هم بوده که بعدم خواستن خلیفش کنن، اینجوری حدس میزنم عباسی اونه. خلاصه میگه که این شخص عقیدهش اینه که شما در قنا اجازه دادید، رخصت دادید. حضرت ناراحت شدن، گفتن کذب از زندیق، دروغ میگه. حال معلومه که یه آدم پلشتی هم بوده که امام اینجوری، نهایت امام میفهمدن که اشتباه میکنه، من همچنان عقیده‌ای ندارم. معلومه که این خودش هم لوطی بوده، میخواسته برای کارش مجوز درست کنه، این تهمت رو به امام زده. یه حدیث دیگه هست، اینم معتبر است، میگه بیت القنا، امام صادق میفرمایند بیت القنا لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه دعوه ولا یدخله الملک. عمدن این خوندم که از اون بپرسم ها، این حدیث به نظر شما حرمت در میاد؟ خانه قنا معلومه دیگه، یعنی خانه‌ای که درش آوازخوانی هست، اینا از فجیعه و فاجعه ایمن نیست، نباشن اهلش، هر آنی ممکنه یه بلایی بیاد سرشون، سقف بریزه، زمین فرو بره، خفشن، گاز بگیردشون. ولا تجاب و فیه دعوه، دعا مستجاب نمیشه و ملک هم وارد این خانه نمیشه. بله، من چیزی نگفتم. این هست من که یه شنیدن اتفاقی، مثلا حالا شب عروسی بچهش بوده دیگه، این زنا و خانما اصرار کردن یه لوتی بیار، این بیچارم تن داد، شاید بگیم این بیت القنا نیست، اینا ما بحث هم کردیم، یعنی یه چیز باشه بگم بیت القنا، مثلا یا معد نیست ولی دائم خونده میشه، این هم میشه بیت القنا دیگه. حالا نوبت به اینا نمیرسه از این باب که این مذمت در میاد فضلا، ولی حرمت در نمیاد. باشه، دعا مستجاب نمیشه درش، فرشتم وارد نمیشه که با خودش رحمت بیاره، هر آنم ممکنه خلاصه قهر خدا، حالا من نگم قهر خدا، این که بگم حرمت در میاد. مثلا یه چیزی آقای زمیری اینجا آخر سال هست و جلسه یه آلک آخرمونم باشه، یه کاری که شماها باید بکنید، همین الفاظ ائمه استاندارد که همش نیست، لذا خیلی جاها الفاظ هست که جای بحث داره که آیا دال بر حرمت هست یا نه. حالا یا یه لفظ بسیط یا یک جمله مرکب مثل اینجا، واقعا کار سختیه. بعضی وقتا مثلا خب خیلی روشنه، طرف وجوبش هم همینه ها، طرف وجوبم بعضی چیز هاست که آدم ازش وجوب راحت میفهمه، اما بعضی وقتا ازش وجوب مثلا در نمیاد. البته در حرمت خیلی بیشتر داریم برای استفاده حرمت و این. الان نمونش همینه.
شاید یه جوری
ظهورشون
در حرمت حتی مثلا
قدیتر باشد، خواهی
ادگار باید
ثابت
کنه، یعنی از مفهومیت شدید، یعنی از همون اول نبود یه حرمت اومدن آثاری که در زندگی داره و بعد خیلی
عینی‌تر بخش شد. ببینید یه دفعه گفته میشد مثلا این خانه خانه آتشه، خانه غضبه. خب منم میدونم نیست، فرض کنید منم متوجه هستم، ولی بالاخره باید به یه ظهور برسیم. این یه مقداری هم بستگی هم داره که انسان چقدر کورباطن باشه و چقدر روشن ضمیر باشه. شما روشن ضمیرید، ما کورباطنیم، ولذا این کورباطنی مثلا جایی که لعنت اومده شما چی میفهمید؟ لعن، اگر حضرت به فاعل یک کاری لعن فرستاده باشن، بله لعن که زیاد داریم، زیاد
هر مفروضیت شدیدی بزرگ برمت
یا این شما جواب خودتون دارید میدید.
نه این
نه اونم نه. بالاخره میدونید چی آقا، اینجور الفاظ بعضی ها ظهور در حرمت داره به ظهور عرفی. حالا من گفتم کورباطن، اینا شوخی کردم، جدی نگیرید، نه ما به اون حد کورباطن، نه شما روشن ضمیر. ولی یه بعضی هاش هست واقعا ظهور داره، بعضی هاش هست که مثلا به 10 نفر بگی شاید 9 نفر استفاده حرمت نکنن. واقعا بعضی هم شک میکنه، شک هم که برای دیگه نتیجه تابع اخص مقدم. البته میدونید اینجور جاها کار میدانی میخواد، هی بشینی تو مدرسه و حجره و حدس و گمان، نه این باید مثلا یک انسی با ادله روایات. من یه روز بهتون گفتم یادمه تو همین کلاس بود، ترمینولوژی الفاظ، واژه شناسی الفاظ، چقدر من حسرت میخورم که این کار رو دوست دارم و نمیرسم. معمولا هم افراد زیر بارش نمیرن.
مثلا برای اونجا بحث
مفهومیت و محبوبیت اجتماع بلندتر بگه ضبط میشه،
مثلا میگم در مباحث مثل اجتماع امر و نهی که نه بناس داله و حرمت باشه، امر داله و وجود، اونجا خیلی بحث اجتماع و بغض اراده و شراحت اینها میشه. یعنی میخوام بگم که اگر زمانی ما میگیم حرمت، پشتیبانش میگم مبغوضیت که نزد شارع
بله
رخ داده،
ولی مبغوضیتی که در قالب لفظ نهی ظهور کرده، یا حبی که یا ارادهی که در قالب لفظ امر ظهور کرده. حالا سوال اینه که اگر مثلا حب و اراده در قالب احب اومد که تو ادله داریم، امام میگن احب، یا بغضی که در قالب لا احب اومد، لا احب تو روایات هست، احب و لا احب مثل امر و نهیه یا نه؟ اگه در قالب ینبغی و لا ینبغی اومد چی؟ خیلی الفاظ آقا،
مثلا اگه همین رو بیحرم جان گفت یهرم
و یهرم
مثلا یه یعنی همچین چیزی میگفت مثلا میگم بنا بود چه آثاری رو مثلا پشت بندش بود
ظهور عرفی ما کار آثارش نداریم آثارش همین هست آثار یکم عذاب آخرت استقاق عذاب این نداره اتفاق اون اثر مهم حرمت استقاق عذابه استقاق عقابه اینجا نداره اینجا داره که ملک نمیاد خود تو روایت هم داریم خانه‌ای که سگ باشه ملک وارد نمیشه وقت نگهداری سگ حرامه یا مثلا خانه‌ای که هست وسایل موسیقی توش باشه از فجیعه ایمن نیست خب حالا نگهداری وسایل موسیقی حرامه صرف نگهداری کار قشنگیست آقا اینا باید دنبال کرد تکرارم میکنم اینا کار فکری نیست اگه کار فکری بود آدم میشه خب فکر میکرد اینا کار تتبعیه جستجوه مثلا همین واژه لعن کسی باید به امام واژه های لعن رو بیاره اگر دید مثلا امام در 90% در مورد حرمت به کار بردن حرمت رو از این لعن نمیفهمه از بیرون میدونیم مثلا گفتن خداوند شارب خمر رو لعنت کرده خب شارب خمر میدونیم حرامه خداوند زانی و زانیه رو لعنت کرده خب میدونیم زنا حرامه اگر 90% لفظ لعن به کار رفته باشه خب میتونیم در موارد مشکوک هم استفاده کنیم ولی اگر دیم نه آنقدر در موارد غیر حرام کلمه لعن به کار رفته که دیگه ظهور در حرمت نداره کار میخواد
شما که قول کشف مصلحت و مقصدی از اون طرف کشف مقصده هم قول هستید
اگر مصلحت تام باشه مفسده لازم الاجتناب تام باشه بله
از این
چیزا نمیفهم خب طایفه چندم وارد چیم؟ سوم داریم مدیریت میکنیم نوشتم ما یدل او یتوهم انه یدل طایفه سوم روایاتی که یا واقعا دلالت میکنه یا بعضی ها گفتن توهم شده دلالت میکنه علا حرمت القناع بالالتزام دلالتش بر حرمت بالمطابقه نیست بالالتزامه و هو ما یدل او یدعا انه یدل علا حرمت کسب المغنیه او حرمت بیع المغنیه و شرائها ها معلوم شد؟ اولا باید این طایفه سوم قشنگ بفهمیم کیه بعد فرقش با دوتای قبلی طایفه معناش اینه دیگه ببینید طایفه سوم من روایاتی رو قرار دادم خیلی فکر پشت این شده که اینجوری ما درش آوردیم آقایون روایاتی که مستقیما نمیگه غنا حرامه میگه پولی که مغنیه به دست میاره حرامه حرمت کسب مغنیه یعنی زن آوازخوان یا میگه که بیع خود کنیز آوازخوان بیعش حرامه یا خریدنش حرامه بگید حرمت وزین اجازه میدید البته یه استثناء داره ائمه فرمودن حرامه مگر برای کسی که نمیخواد دستور از قناش استفاده کنه داره یه کنیز آوازخوان میخره ها یه ستاره سینمای آواز میخره ولی میخواد براش بعدن کار بکنه آشپزی بکنه یا بخونه ولی غیر قنا شبا براش قصه بگه قرآن بخونه بله باب 15 از همون جلد 17 ابواب ما یکتسر، حدیث 4، باب 16 حدیث 3 4 5 6 7، دیگه بسه از اینا. میخواد یکیشو بخونیم. یه روایت اینه: سمعتو ابا عبدالله علیه السلام یقول المغنیتو ملعونتون، ملعونون من اکل کسبها، مغنیه ملعونه و اون اربابی که پول اینو میخوره ملعونه. ازش چی در میاد شما فضلا؟ حرمت میفهمید؟ مغنیه ملعونه، از رحمت خدا دوره. ملعون دیگه لعن یعنی دوری از رحمت خدا. هر کم پول اینو بخوره از رحمت خدا دور میشه. اینکه میگفتم یدل او یتوهم انه، یا بعضی آوردن اینو گفتن خب اگر مغنیه صداش حلاله چرا پولش حرام باشه؟ از این حرمت فهمیدن. بعد از این طریق بل التزام حرمت قنا رو فهمیدن. یه حدیث دیگه هم هست: سمن المغنیت سحتون که سمن الکلب. سمن مغنیه شاید منظور یعنی خودشو بفروشن، خودشو بفروشن پول بگیرن، حتما هم به خاطر آوازش پول بیشتری میگیرن، حواستون باشه. و الا مغنیه رو بفروشن به خاطر کنیز بودنش که اون که حالا آوازم میخونه، نه حتما به خاطر مغنیه. یا منظور از ثمن مغنیه یعنی پول کارش، اجارش بدن. کلمه ثمن هم عوض خود کالاست هم عوض اجاره. مثلا ثمن اجاره، به نظرم یه جا من کار کردم رو کلمه ثمن، نمیدونم کجا. حالا شما هم یه کاری بکنید، مثلا ثمن فقط در بی میاد یا در اجاره میاد؟ اگر فقط در بی بیاد با بگیم منظور فروش مغنی است، اگر نه در اجاره بیاد منفعت. منفعت سمن، مسمن. مسمن که نمیگن، مسمن مثلا به منفعت خانه نمیگن مسمن، ولی اجاره خانه رو میگن سمن. علی حال این حدیث بستگی داره که ما سمن رو چجور معنا کنیم. حالا اینو بگید بعد: سمن المغنیه سوختون که سمن الکل. سگو معمولا میفروشن دیگه، سخت و صوت چی میفهمید شما؟ حرمت میفهمید؟ و بهتال سخت بله، نه ظاهرا نگید، حتما بعد استفاده حرمت که شده. بله ما قبول نکردیم. من اینجا نوشتم که: و دلالت و کون ثمن سوختا علا حرمت العمل متوقفتون علا دلالت سوخت علال بغض و عدم کونهی ملکن لآخذه و قد عرفت از تشدید علیه فی السابق. چی؟ هر دوشت، یعنی هم حرام باشه هم ملک نشه. اگه حرام شد ملکم نمیشه دیگه، چون ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. الانم یادم نیست خیلی اینجا زحمت کشیدیم ما و حرمت در نمی‌آوردیم. خب یه جا دیگه داره که شنیدنش موجب نفاق میشه. بله بله کلن مگه قرینه باش، مگه قرینه باش. بله نه تو همین بحث مکاسب محرمه. بله اوائل مکاسب محرمه احتمالاً. آره چون میدونی صفحه چند رو دادم، ما الان صفحه 1070 نوشتم، صفحه 74-75 تقریبا جلسه 50-60 مکاسب محرم. اگه میخواد رو سایت پیدا کنید باید برید خارج مکاسب محرمه. مکاسب محرمه ما 13-14 سال شد دیگه، بعدم ولش کردیم. اگه میخواستیم ادامه بیدیم آن زن ادامه داشت، نهضت ادامه داشت دیگه. من رفتم کتاب القضا گفتم الان اینقدر کافیه. اون اوائلش که صفحه 74-75 من بال مال جلسه 60 اینا باشه. خب میدونم اگرم گفتم بحث علمی نکردم کامل، خارج بوده که هی دارید پی میبرید به اون هرسی که من میخوردم، گفتم چقدر این الفاظ آدم کار بکنه جا داره. بله خب اینم طایفه سوم. آقا به شیخ گفتن اجتهاد چی؟ گفت کندن کو با سر سوزن. فکرید شوخی کرد، میخواست گزاف بگه جناب شیخ. آسون نیست کار فتوا دادن. ولذا وقتی هم رساله من میسه شیخ اعظم بعد میخواد اجازه عمل بده، حتی من خودم ندیدم این رو، از شیخون الاستاذ میگم، یه موقع ازشون شنیدم، فرمود عمل به این رساله از باب اکل میت جایز است. البته نمیخوام دو دستی بکنم تو سر علما فقها ها، اینا افتخارند و امام زمان هم به اینا افتخار میکنن، براشون قربانی میکنن، گاهی قرت و عینی بهشون میگن امام زمان. همه اینا درست، ممکنه برای سلامتیشون هم امام زمان نمازم بخونن، اما واقعا سخته. اگر قبول ندارید بسم الله، چیزایی که ما داریم میگیم دیگه. امروز بحثی داشتم در اصول، در فقه، فقه قضا، همین بحث‌های جرائم سایبری رایانه‌ای که اینا چی میشه، هرز میگید، هرز میرید لغت نگاه میکنید میگه صندوق، کمد، انباری. و حالا که دیگه صندوق و کمد و انباری نداریم که چی میشه؟ یک کسی رمز کارت منو پیدا میکنه، پولم برنیم داره فرض کنید، یا بر میداره، این درزش از هرزه یا نه؟ حرفم بزنی یا اون بر متهم میشی که داری روشن فکری میگی، از اون برم اون برش هم که هیچ فقه جدید. آیا اگه کچ حرف بزنی یا امرو اسیر میشی بگی، میگم این خیلی فقهش فرمی. بله اون برم یه ده جورنالیست پوپولیست نشسته همینطور رتبه یابه سرهم کنن بدون ضوابط فقهی. گفتی اینا کمک به اونا میکنن. جالب اینه اینا دو لبه قیچی هم زده هم، این وسط اعتدال قیچی میکنن، خودشون هیچ کار با هم ندارن. خیلی میدونید که اینجوری دیگه، اون امرو اسیر میشید اونو نگه میداره، اونم اینو نگه میداره، اینا هم بله موجب رشد هم میشن دیگه. تز و آنتی تز هم میشه رو موجب رشد، سنتز و قیچی میکنه. اینه دیگه واقعا همین بحث جرم سایبری اینا چیه باید کار کرد. وقتی اگر بخوام مثلا این همون بحث نومنالیزم و فانکشنالیزم و واقع مثلا کارکردگرایی و اسکرایی رو بیاریم که اون از اون طریق درستش کنیم، البته در قالب انضباط فقهی، خب سخته واقعا. اون دو نقطه گروه راحتن، اونایی که نمیخوان اصلا وارد این فضاها بشن و اونایی که غیر فنی هم تو میشن. آقا طایفه چهارم یادداشت میکنید، ما یدل او یدعا انه یدل علا حرمت استماعهی و هو یدل بالاولویه علا حرمت القنا نفسهی. فهمیدی چی شد؟ من طایفه چهارم و روایاتی قرار دادم که میگه گوش فرا دادن به غنا حرامه. خب فرقش با قبلی ها معلومه دیگه، ما رو کلمه گوش دادن دست گذاشتیم. خب اگر گوش دادن حرامه، به نظر شما میشه گوش دادن حرام باشه خود صدا ایجاد کردن حلال باشه؟ اینم طایفه چهارم. بله بله التزام میشه منتها دلالت اولویه. حال صبر کنید، حال یکی دوتاش میخونیم. باب 99، این باب 99 باب بابرکتی بود، حدیث 29 و 32. باب 101 حدیث 1. باب 18، نه از این بابا، از ابواب اقصال مسنونه، اقصال مستحبی. اگر وسائل میخواد آدرس بدید جلد 3 صفحه 331. آقا باب 99 مال همین جلد 17 است، این یکی مال جلد 3 هست. میدونید نمیدونم، اما به نظرم همون حدیث دستشوییه باشه که گفت من میرم دستشویی عمدن طولش میدم چون همسایمون موسیقی قنا میخونه کنیزش اینا، احتمالا اون باشه. حالا نگاه کنید، خب نه سما اصلا به معنای مقابل استماع مراد نیست، به گوش بخوره.
نه
سما به همون استماع بگید، منو تو دست انداز نندازید، یعنی گوش فرا دادن، ولی به گوش بخوره که بس نداره که. آقا خیلی وقتا هم سمع سما میاد به معنای گوش دادن. میخواد یکیشو بخونیم براتون؟ یه حدیث اینه، علی ابن جعفر در کتابش از برادرش موسی ابن جعفر علیه السلام. این علی ابن جعفر خیلی بزرگواره، آدم ها تو لحظات سخت معلوم میشه. امام جواد خب خیلی بچه است نسبت به علی ابن جعفر و ایشون خیلی بزرگه، خیلی امامزاده ها بودن توجیه هم میکردن، میگفتن حالا ما یه چند روز ادای امامت بکنیم، اما این بچه پای این بچه رو میشوره، تواضع میکنه، وقتی بهش میگن آخه تو این حرفا چیه؟ اون امام منه، امامه، شما نمیفهمید اینا. مفاهیم شیعه هم خب به این شکل امروزی جدا شده خیلی نبوده، خیلی بزرگواره. میگه که سألته عن الرجل يتعمد القناء يجلس إلي، قال لا. میگه از داداشم موسی بن جعفر پرسیدم، مردی میره به طرف قنا، یتعمد، تعمده عرب یعنی خلاصه میره به طرفش و میشینه پاش. خب میشینه که سم چیز میکنه که پنبه که تو گوشش نمیکنه که، میخواد گوش کنه، فهمود نکنه، گوش نده. لا یجلس، لا یتعمد، معناش اینه دیگه. ما با همه کورباطنمون اینو قبول داریم. مگر مثلا یک کسی رو این یتعمد و یجلس اینا یه نوع دوام بفهمه، یه نوع دوام بفهمه، مثلا یه نوع اعتیاد بفهمه. مثل بعضی ها اعتیاد به مسجد دارن، این اعتیاد پیدا کرده بره تو مجالس قنا. تو کسی بفهمه ممکنه هر نوع گوش دادنی رو اتفاقی، مثلا اتفاقی نهی بی اختیاره، حالا یه بار گوش داد مثلا. یه حدیث دیگه میخونم اینو شما بگید. استماع اللحو والقنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. چطور آب بره پای زراعت رشد میکنه؟ گوش دادن به لهو و قنا هم نفاق رو تو وجود آدم رشد میده. اگر استفاده حرمت میکنید، بله دیگه. حالا خب مسلم ممکنه یه مراحلی از نفاق، منافق یدعی الاسلام ولا یعتقد به، این وعده ها مال اوناست. تو روایات خیلی چیزا هست میگه موجب نفاق میشه، حرمت هم نداره. یعنی زمینه رو آماده میکنه، مستعد میکنه. خیلی بده، خیلی خطرناکه، اما بگیم دلالت بر حرمت میکنه. یکی دیگه داره که سوال کردم، ببخشید، از شطرنج و نرد، فهمود نزدیکش نشو. قلت و فلقنا، قال لا خیرفی. خیری نه توش نیست. لا تقرب ها، این چی؟ اگه این بدن از شما چی دقیق؟ تا قبل از این جلسه که حتما حرمت استفاده میکردیم، نتیجه جلسه امروز ما فقط شد که یه زخمی به ذهن شما زدیم. متا این زخم بعد از توجه بهتر از اون دور از شأن شما نفهمی قبل از توجه. فرمود لا خیرفی، لا تقرب کو. اگر این لا خیرفی نبود، لا تقرب کو، ما ازش نزدیکش نشو، نهیه دیگه، حرام نزدیکش بشه. اما قبلش داره لا خیرفی، خیر توش نیست، صلاح نیست، خیر مقابل شر دیگه.
منظورم
امور دنیوی یا نه؟ اون شاید اخلاقی باشه.
اگر اون مثل مسائل عدم رفت آمد ملک و نمیدونم اگه
حداقل اگه شکم کنیم. بله بلندتر. نه کراهت هم مثلا کراهت ما سختر از حرمت میفهمیم، توجه میکنید؟ کراهت و استحباب به عنوان دو تا حکما، نه تنزی. خیلی چیزا که آقایون ازش کراهت در میارن ما کراهت نمیفهمیم، اینا یک اموریه. طرف میاد میگه زنم حامله است، امام میگن شلغم نخوره. بنویسیم خوردن شلغم مکروه است برای زن. نه، این شلغم بخوره بچه‌م پرده میشه مثل شلغم. کدو نخوره بچه زشت میشه. خب بچه جز مکروهات بچه زشت بشه، بی بخوره بچه خوشگل میشه. در همین حد اثرش همینه که اون بچه خوشگل میشه اونزه. این مثل استحباب نماز شب و مثلا اینه، خیلی بحث مهمی اونجا طوریه. چی؟
یعنی داخلی که اینجا میگن
خب ممکنه شما به قرینه قنا و سایر قرائن استفاده حرمت بکنید. اون دیالا از این روایت نیست، یعنی اینو در یه سیستم اگه قرار بدید، در یه نظام ممکنه یه جور معنا کنید. اگر اتمیک بهش نگاه کنید، جداگانه نگاه کنید، یه جور دیگه بفهمید.
اصولاً تو روایات داریم مثلا نهی میکنن از چیزی مثلا به خاطر اینکه زیاد هم باشه، به خاطر اون مقاصد معایب دنیویش مثلا.
الا ماشاءالله. بدونید اولا رفتید دنبالش نرفتید که برید، بعدم با این نگاه فرق نمی کنه. تو اعمال، تو اعمال، تو کارها، تو خوراکی ها، پوشاکی ها، کفش زرد بپوشید که موجب جلای چشم میشه، برای چشم، نور چشم خوبه. بعد بنویسید مستحب کفش زرد باشه. دیدید بعضیا طلب سال دوم اومده یک کفش نعلین زرد میپوشه، اشکال نداره، حالا اون ثوابشو میبره، اما جلای این هم حدش همینه که چشم مثلا شاید جلا پیدا کنه، تازه سنرش درست باشه. اینا هم بعد خیلی فتوا زود دادن. ولذا اون بحثی که ما متکیم که با دینیم ائمه به عنوان مبین شریعت اینا رو گفتن، بله یا نه، اینا راهنمایی های خوبه. اگه حضرت فرمودن سر قلم رو خوب بتراش، تو نهج البلاغه هست، سر قلم رو تیز کن، بین سطور فاصله بده، تو هم بر هم ننویس، هست تو نهج البلاغه. بنویسیم که مستحب است وقتی این قلم رو سر کنی، مستحب است خطها فاصله داشته باشه. حال تازه فقهش هم درست شده، فقه این چیزا خیابون چند متر باشه، جدول خیابون از روایات در میارن میگن. بله بعضی چیزا اینا هفته احترام داره کارا هر فکری. بله خب اینا
یه سوال در اون دلیلات آیا از مقاصد و معایب مثلا نمونه‌ای که مردم در این حال میشه به این
مورد نه، مگر مفسد لازم و اجتناب باشه که میره تو قانون ملازمه. خب اگر یه چیزی مفسده داشته باشه و عقل همه عقلان بگه این مفسده داره، خب این میره قانون ملازمه دیگه. اون الان من بحثم بیشتر کراهت و این هاست. حالا باکره که نگید، باکره یعنی زنی که صبح زود در میاد از خونه، بکر بگید. هم تو رساله می نویسم باکره. باکره این زنی که صبح زود در میاد در خونه. بکر. خب حالا بکر. بکر چی؟ اینا همش مناقشه داره. چی گفته؟ نه خب هر میشه مطرح کنیم ولی وقتتون حیف نیست به نظر شما؟ چه ربطی داره؟ خونه باید وسیع باشه. از نشانه های توفیقات خدا اینه که مرکب خوب، خانه وسیع. یکی دیگه از چیه؟ این چیز دیگه هم هست.
همسر
چی؟ صالحه. اونا دیگه عناوین ثانوی است بزرگوار. اون دیگه آره عنوان ثانویه که اگر مثلا زن زیباتر رو انتخاب کنه چشمش کنترل میشه، فردا نمیخواد خودشو میشناسه، یه آدم شلیه. بعضی ها نه، بعضی ها اگر زیباترین زنم داشته باشن خدا نکنه مرد هرز باشه. از اون بر بعضی ها نه، اگر دیوارم بگیره با همین دیوار راضیه. اینا قاطیش نکنید عناوین ثانوی رو به عنوان عنوان اولی توی فضای کاملا طبیعی اونو بذارید کنار. حالا بگیم مثلا زن کذا، خیلی بحث مهمیه.
کسی این طائفه الان اقتصادی که همه آفر بودید بسی رو تبقیم کرد یا یود دعایت رو کنید یکی دولت التزامی بود درست بر برخی استفاده کردن. اون کنید خواستان شما التزام رو از سنخ دولت لحظیه میتونید دولت عقلیه
اینا عرفیه، یعنی وقتی القا میشه از این لفظ اینو میفهمید. لذا نبرید تو منطق، اگر ببرید درات الزام منطق اینجا گیر میکنید. اینا اصلا جزء ذات نه تضمن نه مطابق نه التزام منطق نیست، اینا عرفیه. بعد چی؟ اصول اشکال نداره، اصول چون اصطلاح نداره، اصول اصطلاح نداره، اما عرفی رو اصول میگه التزام. منطق قدیما که ما جوانتر بودیم و اینها اقسام دلالت وقتی میاره کم میاره. یه حالا من نبرید اونجا، یعنی تو منطق، چون منطق میگه یا مطابقه یا تضمن یا چی؟ التزام. التزام چی معنا میکنه؟ بیان بالمعنی الاخص، در حالی که برخی از دلالت ها عرفی هست ولی بیان بالمعنی الاخص نیست. این کجا جا میگیره؟ هیچ جاش خالیه، تو منطق خالیه. میشه بالا اصول میگم اصطلاح نداره اصول. یه وقت کسیم بهتون گفته جنس اصل بهتون نفروخته. خب اجازه میدید ببینید آقایون، اینا توایف چارگانه بود که ما براتون جمع کردیم و من به نظرم مثلا 50-60 دلیل شاید هم بیشتر حالا حدوداً که از ذهنم هست همه رو اینجوری ما جمع بکنیم. الان باید میدون چی کار بکنیم؟ باید بررسی معارض بکنیم ببینیم چیزی داریم یا نداریم و بعد ببینیم از حد این ادله واقعا چی در میاد. از مجموع دیگه بعد نوشتم میخواید یادداشت کنید، ادله القول به عدم حرمت القناع به وصف کونهی قناع هن. آقا یه گزینه اینه که ما بگیم قناع به ما هو حرام نیست. یک، انما قیل او یمکن ان یقال دلیلا علی ذلک امور. بعضیاشو گفتن فضلا، بعضیاشون ما داریم میگیم، ما اضافه میکنیم. اول بعضیا گفتن که اول بعضیا گفتن که اینقدر منقح که بس نکردن، شاید از همون فیض کاشانی و سبزواری و یا محقق اردبیلی، دیدم ایشون هم یه عبارت داره میگه که من روایت صحیح سری در تحریم ندیدم. مقدس اردبیلی هستا که نمیتونن بگن این بند خدا قرآنه، هم تقدسش همه قبول دارن هم فقاهتش. چرا؟ صاحب جواهر باید بشه بگه این اختلال روش داره تو فقاهت. ولی خب شوخی کرده ایشون. آقا ایشون میگه من دلالت روایت صحیح و صریحی ندیدم. لذا بعضی گفتن اینام که شما میگید هیچ کدام به وصف محض کونهی قناعن نیست، یا روایت ضعف سند داره یا با این کورباطنی ما چی داره؟ ضعف دلالت داره، یا مثلا دلالت میکنه بر قناهای مقارنه با طایفه اول. من یادمون رفته طایفه اول که عمده روایات ما بود ذیل 5 تا آیه بود که دلالت بر حرمت قنا به ما هو و هو، یعنی صرف صوت نمیکرد. ولذا بزرگانی مثل شیخ اعظم میومدن قنا رو نمیگفتن صرف صوت، میگفتن مناسب مجالس چی؟ لهو و لعب. و بعد نراقی همین حرفو داره، آقای خویی همین حرفو داره. من دارم چیز میکنم که اون عبارت شیخو بیارم، یا نتیجه که از عبارت شیخ هست این آقایون نوشتم که بله. اذا کان مناسبا لمجالس الفسق والفجور او مقارنا لحرام. حالیا میگیم وقتی مقارن به حرام شد میشه واسطه در ثبوت خود قنا حرام میشه، یا میگیم خود قنا هیچ وقت حرام نمیشه. این دوستان اون چیزیست که ما از مجموعه روایات استفاده میکنیم. ولذا اگر میخواد یادداشت کنید، اونی که من نزدیک 10-12 بیشتر از 13 صفحه بحث کردم اینجا رو، یه وقت خواستیدم میتونید حداقل اینا رو بگید آقای آخوندی از من بگیره کپی کنه بهتون بده، خواستید مطالعه کنید. نوشتم فذهاب، یادداشت کنید، الا ما ذهب الیه مثل شیخ الانصاری و سید الخویی و سبزواری و القاسانی و غیرهم. اینا چی گفتن؟ من حرمت القنا اذا کان مناسبا لمجالس الفسق والفجور او مقارنا لحرامن صحیحون سواء قلنا به تعد الحرم من المقارن له ایاهو. تعد الحرم من المقارن له ایاهو چجور معنا میکنید؟ میشه در ثبوت ام لا، یا بگیم نه خودش هیچ وقت حرام نمیشه. این آقا چیزیست که ما نه بعد از 1 ساعت 2 ساعت 10 ساعت 20 ساعت چه بگم بهتون. فذهاب و الى ما ذهب الیه مثل شیخ الانصاری و سید الخویی و سبزواری و الغاسانی و غیره. من حرمت القناع اذا کان مناسبا لمجالس الفسق والفجور او مقارنا لحرام صحیح سواء قلنا بتعد الحرمه من المقارن له یا ام لا. البته اگر من یه سفر بیرونی دارم، اگر نرفتیم ظاهرا یک شنبه هفته آینده هم بست داریم با شما میام انشاءالله، و اگر رفتم و دیگه نبودم که از همینجا باتون خداحافظی میکنیم علل حساب. سعی کردیم دوستان تمام تلاش بکنیم هرچی بلدیم به شما بگیم، ولی خب ممکنه گاهی انسان اشتباه میکنه، خطا میکنه. انشاءالله راضی میشید و ما رو در جاهایی که وقت حالی پیدا کردید، شما ها جوانتر از مایید، هنوز قساوتتون کمتر از ما هست، ما رو دعا کنید، دعای خیر کنید. و فقه هم همینه که دیدید هرچی کار کنید زمینه کار داره و خدمت. واقعا چقدر اشتباه میکنم اونایی که میگن فقه کار کردن توش، کار شده دیگه، کاری نمونده، خیلی بسیطن اینا دیگه. الحمدلله رب العالمین. ما در امسال همین اول که فلسفه فقه هنر بود، بعد وارد تعینات هنر شدیم، غنا و موسیقی. به نتیجه روشنی هم رسیدیم، حالا با عجلم بود ولی روشن است. سایر تعینات مثل مجسمه سازی، نقاشی، سینما، همینطور بیرید جلو الا ماشاءالله که معماری و هاکذا، اینا رو من تو خارج محرم بحث کردم. پیشنهادم اینه یه وقت خواستید ادامه بدید دیگه از اون طریق انشاءالله ادامه بدید که ما هم دیگه کلاسمون رو همینجا تمام شده تلقی کنیم. الحمدلله رب العالمین. اصلا نمیفهم چی میگی. نه اونجا بله، تو بحث آلات لهو و اینا بحث کردیم، ولی من آوردمش تو همین قنا همونجا بحث کردیم، ولی خب بیشتر از اینجا بحث کردیم. بله بله بله، شعر یعنی هرچی که به ذهن رسیده. یادم یکی از روزام یه سری تعینات هنری رو چیز کردیم، اس بردیم، حالا قنا، موسیقی، شعر، تئاتر، نمایش، سینما، نقاشی، کاریکاتور، مجسمه سازی، طنز، شعبده، قصه گویی. بله پایین نه خیلیش بحث شده، اون چه اینجا گفتیم با اونجا آم مخاص منوج بود و ماده افتراق اینجا خیلی بیشتره، چون اونجا من معمولا یه مصاحبه دارم یا یه مقاله دارم. راجع به سوال شما، این کتاب شده دو جلد، فقه پدیده های نوپیدا، یکی از دوستان کلاس تقریر کرده، چاپ هم شده، منتها این مقرر با اون چاپ کننده اختلاف دارن، بعد کتاب هم به اسم من چاپ کردن، یعنی نگفتن تقریر درس یا مقرر. ابوالقاسم علی دوست، من هم بهشون گفتم خب این کتاب که قلم من که نیست، شما در یه نوع تدلیس میکنید دیگه. همینطور اختلافات کتاب، نمیدونم تحویل مستر رفته کجا، حالا من خودم یه نسخه بیشتر ندارم، تو بازارم بعید میدونم باشه. یعنی کتاب شد جوون ناکام استاد، اخیرا حالا دارن تلاش میکنم باز چیز کنم. ولی شاید تو کتاب فروش هم باشه مثلا. خب
چون مسئله دیگه هم سوالت